بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبسم الله الرحمن الرحيم، وامين بخدايه تبارك وتعالى، وتوسل بائمتنا عليهم السلام. يد مختصري على مقداري از میشود از بحث واجب مشروط باقی مونده، که مقصود رجوع قید به هیئت، که دلالت دارد بر این که شرط شرط وجوبه نه شرط واجب. فرض کنم خدمت شما داریم معقول بودن این را میخوانیم و بهش میگن بحث واجب مشروط. و المخالف فی ذلک و شیخ الاعظم الانصاری، به ایشون قائل شده به این که قید القید لا یرجع الى الهیئه و انما یرجع الى الماده، هر شد یعنی ماده الامر، مقصود از هیئت و ماده، هیئت و ماده فعل امره. رجوع به ماده میکنه، رجوع به هیئت نمیکنه. دو تا دلیل برای آوردن، یکی امتناع رجوعش به هیئت، به همون عرش تقریباتی که بیان کردیم و جوابم دادیم، یکی لزوم رجوعش به ماده لبن. تو این بیان در صدد اثبات این هستیم که به وجهت کار نداریم که ممکن نیست رجوعش به هیئت. اصلا خودش فی نفسه وقتی ما قیود را سبک سنگین میکنیم به حسب مقام ثبوت، لبن همه اینها رجوع به ماده میکنن. ما یه صورتی نداریم که ماده ماده ای باشه و اون ماده متغیر به قیدی نباشه و قیدی وجود داشته باشه برای جای دیگه و چیز دیگه. نخه، خود ماده بالاخره یا مطلقا یا مقید فلانه. ادا حالا به حسب مقام ثبوت میخواییم این را بگوییم و ادعا بکنیم که اگر قیدی وجود نداره که هیچ نداره، اگر داره حتما مربوط به ماده است. یه همچه ادعاییه. خب اینم از راه صبر و تقسیمه. صبر و تقسیم در موارد به حسب مقام ثبوت. خب اینم یه استدلالی است. پس بنابراین قیود حتما باید رجوع بکنن به ماده. هر شرط خدمت شما در بخش اول که عبارت بود از این که هیئت قابلیت نداره برای اینکه مرجع قیود بشه به دلایل مختلفه، و اینا رو هم رو خوندیم که با تقریبات سگانه به سه بیان این را در صدد تقریبش برآمدیم و بعدم از اینها جواب دادیم. اون گذشت. حالا بحث امروز ما در ارتباط با مرحله دومه، این استدلالی که شیخ کرده برای این که مرجع قیود لبن ماده است. به این بیانیشون فرمودن خب بحثای قبلی دیگه به مربوط به امروز نیست دیگه، خب مربوطه به قبل هرچه بود. یکی از اون ستا بوده و ما بحثی الان در اون ستا نداریم. آجان دیگه بحثی نیست، وقت گرفته میشه، خودش وقت هم خیلی کمه. اینا مربوط به همون ستاست. اون ستا را که خوندیم قبلا، الان بعد از دست سآلی دارید که مربوط به بحثای قبلی انشانه را اونا دیگه گذاشت، هرچه بود تمام شد. حالا این هر شود بخش دوم را میخواهیم بخوانیم امروز. عرض کنم به خدمت ما سعادت شما بله بفرمودن که و اما عبارت مرحوم شیخ به نقل آخوند در کفایه عرض شود و اما لزوم کونهی من قیود المادت لبن، از اینجا شروع میشه، فلان العاقل، این بیان شیخ میفرمد لان العاقل اذا توجه الى شیء و التفت الی فاما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق به طلبه. میفرمد آدم عاقل وقتی که به یاد یه چیزی افتاد و متوجه یه چیزی شد، یه چیزی یعنی عملی از اعمال، اما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق به طلبه، که حصر میکنه بین النفی و الاثبات، که این میگن حصر عقلی، میفرماید یا وقتی ملاحظه میکنه یا اینه میخوادش و طلبش داره یا نمیخوادش و طلبی نسبت به اون نداره، این از این حال که خارج نیست، چون که دوران بین النفی و الاثباته. خب او لا یتعلق بی طلب. بعد میفرماید لا کلام علستانی، یعنی اگه اون صورتی که وقتی مولا به یاد یه چیزی بیفته نمیخوادش، ما کاری به اون نداریم و از بحث ما خارجه. پس بحث ما مربوط به کجاست؟ به اون صورتی که اذا توجه علی طالبه، نمون متوجه شد، به یادش آمد، اون چیز را میخواد و در مقام طلبش میکنه. ما به این کار داریم. من میفرمد و علل اول علل اول یعنی همون صورتی که طلب وجود داره. و اما ان یکون ذاک الشی موردا لطلبه لطلبه و امره مطلقا علی اختلاف تواری او علی تقدیر خاص. میفرماید اینم دل وجدان دو حالت داره، یا وقتی که انسان به یاد یک عملی از اعمال افتاد اون را میخواد به طور مطلق، یا این که به طور مطلق یعنی قید و شرطی دیگه نده، یا اون که اون را میخواهد مقیدن به قیده، به امراه یک قیدی میخوادش، بسید باز از زحام خارج نیست. وذالک التقدیر، به همراه یک قیدی، مثل این که نماز را تصور کرده، من نماز را به تنهایی نمیخوادش، همراه با طهارت میخواد، همراه با ستر میخواد. و ذالک التقدیر تارتن یکون من الامور الاختیاریه، اون چیزی را که هم مولا به عنوان قید میخواد، یعنی اون عمل را میخواد متقیدن به اون قید، تارتن اون از امور اختیاریه است و گاهی از امور غیر اختیاریه. از امور غیر اختیاری باشه، مثلا فرض کنید مثل چه؟ مثل اوقات. مثلا مولا نماز را میخواهد، اما نماز را مقارنا لزوال شمس و بعد زوال شمس میخواهد. خود تحصیل زوال شمس که اختیاری نیست، پس معنیش این است که زوال شمس اگر خود به خود وجود پیدا کرد اون وقت نماز خونده بود، نه اینکه زوال شمس انسان تحصیل کنه، چون تحت اختیار ما نیست. پس بعضی از این قیود غیر اختیاری هستن، وقتی که غیر اختیاری بودن این یه رقم، بعضی از این قیود اختیاری هستن، این قیودی که اختیاری هستن و مولا اون چیز را میخواهد مقیدن به اونها و اونها هم اختیاری هستن. باز میفرماید اینم دو جوره، قد یکون مأخوذن فیه علی نحو یکون موردا للتکلیف و قد لا یکون کذالک، گاهی از اوقات مولا اینها را طوری میخواهد که مطلوب واقع میشوند، متعلق تکلیف واقع میشوند. خب مثل اینکه علی کل تقدیر نماز را میخواهد امراه با طهارت، و خود این طهارت هم دیگه متعلق تکلیف قرار میشه، امراه با ستر، خود این ستر هم متعلق تکلیف قرار میشه. گاهی از اوقات همین، گاهی از اوقات همین امور اختیاریه طوری اخذ میشوند در متعلق تکلیف تا طور یخ می شوند برسد در ماده، قید می شوند در ماده که تکلیف بهشون تعلق نمی گیره. حالا نحو لا یتعلق به تکلیف، یعنی اخذ شدن در ماده و ماده به آنها مقید شده، اما نه به نحوی که متعلق تکلیف بشه. مثل چه؟ مثل این که مولا گفته که من مثلا فرض کنید نه چید را میخواهم، حج را میخواهم، حالا تقدیر بر مقیدن به استطاعت، اما نه مقیدن به استطاعتی که به خاطر این تکلیف بهش تعلق بگیره و تو به خاطر امر تکلیف اینه بیاری. اگر خود به خود واقع شد بدون دعویت امر، بدون اینکه امر به خاطر امتثال هم تو اونه بیاری، نه او فایده نداره. اگر خود به خود واقع شد، واقع شد لا به دعوت الامر تحقق پیدا کرد، من استطاعت را میخواهم، من حج را میخواهم، حج پس حجی را میخواهد علی تقدیر الاستطاعه، اما حالش حال صلات و طهارت نیست، علی تقدیره چه استطاعتی، هر استطاعتی که ما به خاطر امتثال هم تحصیلش کرده باشیم، نه او استطاعت به درد نمیخوره. استطاعتی که خود به خودی حصل فی الخارج قهرن لا به دعوت من الامر، خب اگر اینطور شد خب این دیگه ممکن نیست که تکلیف بهش تعلق بگیره، برای اینکه خدا حجی را خواسته که همراه با استطاعتی باشد که اون استطاعت مطلوب به امر نباشد و به دعوت امر و به محرکیت امر آورده نشده باشد، بلکه استطاعت خود به خودی. خب بنابراین دیگه ما اگر به خاطر امتثال امینه بیاریم مثلا به درد میخوره، خود به خود دیگه امر به این تعلق نمیگیره. اگر این استطاعت خود به خود در خارج محقق شد حج باید بیاریم، اما اگر که واقع نشد خود به خود، نه به خلاف قضیه طهارت که اونجا ما علی کل تقدیر طهارت را باید تحصیل بکنیم و نماز را هم همراه با طهارت بخوانیم، سطر عورتین را باید تحصیل بکنیم، استقبال قبله را باید تحصیل بکنیم و نماز را هم بخوانیم. اما عرض کنم به خدمت باساش قضیه استطاعت چه؟ یه قضیه استطاعت هم رجوع میکنه به ماده، اما وجود قهریش و خود به خودیش مقید شده، یعنی مقید شده حج به استطاعت، اما نه استطاعتی که امر بهش دعوت بکنه، بلکه استطاعت قهری الذي حصل من قبل نفسه لا بدعوت من الامر و بطلب من المولا. خب پس اگر به این صورت قید ماده شد دیگه هرگز ممکن نیست که امر به سراغش بیاد و بهش تعلق بگیره. اون وقت اینجا مرحوم شیخ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه که همه قیود بالاخره رجوع به ماده میکنن، حتی اون قیودی که واجب التحصیل نیستن اونا هم راجع به هیئت نیستن، اونا هم راجع، میخواد بفرمید که اونا هم راجعن به ماده، اما یک طوری اخذ شدن در ماده که دیگه تحصیلشون واجب نیست، چون که این مسلم خود یک ما یه دسته از قیودمون طوری هم که واجب التحصیل نیستن، مثل استطاعت، مثل زکات، مثل نصاب زکات، نصاب مالکیت نصاب که واجب التحصیل نیست. خب اون وقت میخواد شیخ بگه که بازم قبوله، همه اینها ما قبول داریم، همه اینها رو میاریم زیر چترمون، این تقسیمی که کردیم همه میان زیر چتر، همه اینا میخواد بفرماید رجوع میکنن به ماده بفرمونید. خب پس چطور شد؟ خب این که خلاف ضرورت دینه، بالاخره نصاب در باب زکات و استطاعت در باب حج که واجب التحصیل نیستن، وقت شما اگر اینا رو کشاندید به طرف ماده و قید ماده کردید خب واجب التحصیل میشن، میفهمن نه دو جور ماده قید داره، یه جور قیودی که واجب التحصیلن که طهارت بالنسبه للصلاة و ستر الاولى بالنسبه للصلاة که واجب التحصیل، یه جور هم قیودی هست که دخیلن در ماده اما واجب التحصیل نیستن. نه میگه به حسب مقام ثبوت. خب مولا وقتی که مثلا میگه اگر که استطاعت پیدا کردید حج به جا بیاورید، پس بنابراین چه حجی خواسته؟ حج همراه با استطاعت، منتها حج همراه با استطاعت را باز هم پس بنابراین ماده یه ارتباطی با این استطاعت داره، چون حج قبل الاستطاعت که نخواست، حج همراه با استطاعت خواسته. در باب زکات هم چه زکاتی خواسته؟ یه حالا از بیان شیخ دارم بیان میکنم، یعنی اگر کسی نصاب نداره باز زکات رو مولا خواسته، و زکات خواستن چه کار نداریم، خود زکات، خود اعطاء زکات یعنی ماده. مگه کسی نصاب نداره در اون حال زکات را خواسته؟ پس چه زکاتی را مولا میخواد؟ اونجا هم صدق میکنه که بگوییم زکات مع تملک النصاب، حین تملک النصاب، و همچنین حج را حین الاستطاعه. اما حینی که استطاعت نیست مولا حج را میخواد؟ نمیخواد. پس بنا آره نه 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 خیر نه اثباتی نیست، نه 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 یه اثبات، بله یه اثباتی نیست، نه خودتون اضافه کرد، من نگفتم، تو کتابم نیست، بس یه چیزی از خودتون اضافه کردید، نه یه اسمش اثبات ندار، این استقراء به حسب مقام ثبوته. باری حسن آره خب خیلی خوب، نه نه این استدلالی باز نیست، ببینید این نه معقولیت هم تنها نیست، این استقراء واقعه، میگه استقراء واقعه که میکنیم میبینیم همه جا حتی او جایی که شما میگید خود راجع هم به هیئت باز یه دخالتی در ماده دارن، باز مولا ماده را مطلقا نمیخواد، یعنی میخواد ما از شما سوال میکنیم در مورد حج، مولا عمل حج را به طور مطلق صرف میکنه که بگوییم میخوادش ذات عمل حج را، یا همواره حصه خاصش میخواد، حصه هم را با استطاعت چه میخواد؟ این یک استدلال استقرائی است، استقراء واقع، میگه همه اون مواردی را که شما قید هیئت قرار میدید ما سوال میکنیم آیا مولا در اونجا خواهد، در خارج نیست، یا این ماده را مطلق باید بخواد یا مقید، میشه نه مطلق نه مقید؟ خب چون یه شکش این بود که هیچ نمیخوادش که از بحث خارجه، یه شکش این بود که میخوادش، حالا که میخوادش برای دیگه بیشتر برمیم یا مطلق یا مقایه، ما سوال میکنیم در مورد حج نسبت به استطاعت آیا مرا حج را مطلق میخواد یا حسه خواستش میخواد امرا با استطاعت، اینو استدلال شیخه، میره سوار میشه روی موج واقع، یعنی ببینیم به حسب واقع چه پیش میاد، شما باید یا اختیار بکنید که مولا ذات این عمل حج را علی الاطلاق میخواد یا مقیدن یعنی فی حین الاستطاعه بخصوص میخوادش. خب ببینیم که مولا حج را که میخواد همین عمل حج همراه با استطاعت نباشه دیگه نمیخوادش، همراه با استطاعتی که میخوادش، یعنی وقوع الحج من غیر المستطیع، که بگوییم ما ای گفتیم مولا حج را مطلق میخواد یعنی فرق نمیکنه که چه آدم مستطیع چه غیر مستطیع، خود خلاف واقع، شما مجبورید انتخاب بکنی، یا باید بگید مطلق میخواد نمیتونید، دروغه، مجبورید بگید مقید میخواد، ای مقید میخواد پس استقرا و صبر و استقرا در خود واقع ماده شما را چکار کرد؟ مقیدش کرد، از تو خانواده مطلق کردش تو خانواده مقید، پس بنابراین همه قیود حتی اونجایی که به نظر که شما خودتون پیش خودتون مطرح میکنید که راجعن الالعیه، ما واقع قضیه رو که میسنجیم میبینیم باز ماده نسبت به اینا یه تقیدی داره، بنابراین شیخ از این را چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید که بنابراین وقتی که بنا شد مقام ثبوت نمیشود در اینجا هم ماده را مطلق فرض بکنید، مجبورید ماده را مقید فرض بکنید، پس بنابراین مجبورید انتخاب بکنید، یا باید بگویید ماده به طور مطلق تلبش خورده که نمیتونید حرف بزنید، پس مجبوری بگویید که ماده به طور مقید تلبش خورده، اگر گفتید ماده به طور مقید پس قدر را ارجاع به ماده کردید، پس بنا شیخ روش استدلالش اینه، این هم همه جا چه قیودی که انت تسمیه به این که اینا قیود هیئت هست، چه اون قیودی که شما می نامید چون قیود ماده هست، کل اینها بالاخره به حسب مقام ثبوت حتما یک تعلقی به ماده داره، این مقصود شیخ از این استدلال. خب اذا فرض حالا بعدا آخرش هم باید بیاییم ببینیم که بالاخره اینه می توانیم به همین روشی که شیخ بیان کرده ما یه جوری از جواب بدیم یا راهی نداریم، فعلا مراد شیخ اینه، بله بله اون وقت همون استطاعت و اینا رو هم که میگه که بالاخره اشاره حج مطلق دیگه نمیخواد، حج عن المستطیع رو میخواد، اما طوری نباید باشه که پر طلب این نکه طلب به استطاعت بخوره. این چطوری باید باشه؟ میفرماید در این توجیهی و تعبیری که شیخ میکنه اینه، میگه در اون گونه موارد استطاعت که قید حج قرار گرفته نه هر استطاعتی، استطاعت خود به خودی اذا حس به هیچ حد مثل نداریم. نه الان دیگه شیخ دیگه بله نه خیر، حالا دیگه اینطور شد که همه اینها یک مثل نیششون و نکشون به ماده میخوره بالاخره یه جوری منطقه. پس بنابراین چرا این استطاعت که قید ماده است واجب التحصیل نیست؟ بفرماید هر استطاعتی قید حج نشده، استطاعتی که حصل خود به خودی و به طور قهری لا من جانب الام، لا به دعوت الام، طلبی از ناحیه مولا نیامده باشه براش با این قید. وقتی با این قید شد قید ماده هست اما واجب التحصیل نیست. پس شیخ هم قبول داره که بعضی از قیود واجب التحصیل نیستند، مثل استطاعت، مثل نصاب نسبت به زکات، قید یه چیز بدیهیه که اینا. خب میگه همین ها هم قید ماده، اما اخذشون یه طوری که واجب التحصیل نمیشه، هم نشدن و نخواهند شد، هرگز هم نخواهند شد، ولی در این حال قید ماده. خب این استدلال شیخه. حالا بیاییم ببینیم روال بحثم به این صورت باشه، حالا روز اولم به نماز برسید که نسبت به درس بدون نشوید و انشاءالله. حالا ما الان خوندیم مطلب شیخ را از زبان آخوند و علینایی که جواب آخوند، آخوند خودش یه جوابی داده از این، آخوند این مطلب را قبول نداره، بعضی از قیود را ارجاع به هیئت میکنه، بعضی از قیود را ارجاع به ماده میکنه. عرض کنم به خدمت واسعات شما علینایی که اول جواب آخوند را بخوانیم، جواب آخون را ممکنم بپسندیم اما بگوییم جواب آخون یه جواب کوچولویه، کوچکه. عرض شود خدمت شما یه جواب بزرگتری و روشنتری عرض شود خدمت شما با ابعاد بزرگتر داریم که اون را هم بیان بکنیم. اون را که بیان کردیم بعد عرض شد خود دیگه از لحاظ استدلال شیخ دیگه خیالمون راحت میشه، عبور میکنیم از این. بعد میاییم یک بحثی مطرح میکنیم راجع به این که اساس و ریشه این که یه سری قیود قیود مادن، یه سری قیود قیود هیئتن، ما هو الضابط فی ذلک، ضابطه کلی چیه؟ خب بالاخره این قیود دستبندی میشه ارشد خدمه، آیا از ریشه و اساس تفاوتی دارن تفاوتی ندارن؟ اگر این تفاوت را پیدا کردیم بعد ما در جواب شیخ میگوییم لبن ناگزیریم که یک دسته از قیود را راجع به هیئت بدانیم و یک دسته از قیود را راجع به ماده. این عمل میشد. این مطلب هم در کلام آقای خویی آمده، هم در کلام مرحوم امام آمده، هم در کلام مرحوم عازی ها محقق عراقی، دیگران هم این سعی کردن که مثلا مواردش را روشن کنن، اینا را از هم جدا کنن. این انشاءالله بحث آینده ماست. پس بنابراین بعد از آنی که جواب شیخ را بیان کردیم او وارد میشیم تو این بحث که اساس مسئله چیه، ریشش کجاست. قیود فی حد ذاته دو دستن، یه دسته شون طوری هم که اصلا امکان نداره رجوع به ماده، یه دسته طوری هم که امکان نداره رجوع به هیئت بکنه. اینا باید از هم تفکیک بشه. و صلی اللہ علی محمد و آله.